همه شما برادران و خواهران عزیز و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و توجه به رضا و اراده الهی و اجتناب از منهیات شرع مقدس و خارج شدن از دائره تقوا و پرهیزگاری.
مصلای عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما شنونده برنامه مصلای عشق از رادیو خوزستان هستید. این برنامه اختصاص داره به خطبه های نماز جمعه دیروز شهر اهواز که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز ایراد شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي صلى الله محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وندم أمركم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عرض کردیم که هفت توصیه مقام معظم رهبری در این بیانیه گام دومشون در نکات پایانیشون فرمودن. هفتمین توصیهش سبک زندگی اسلامی است. خانواده در سبک زندگی اسلامی دارای چه ویژگی هایی است؟ هر مقدار که از قرآن کریم و از اندیشه ناب اهل بیت فاصله گرفتیم و به همین میزان به فرهنگ بیگانه نزدیک شدیم، آثارش در جامعه میبینیم. خدای متعال در این سوره مبارکه بقره میفرمایند هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. عجیب ظرافت هایی در آیات قرآن هست. این کریمه نورانی همسران رو به لباس یکدیگر تشبیه میکنند. چه تشبیه لطیف و دارای نکات بسیار ارزشمند و دارای توجه. در خصوص این آیه قرآن، هم برای انتخاب همسر انسان میتواند بهش توجه کند، هم در استحکام و توجه به بنیان خانواده میشود بهش توجه کرد. میفرمایند که هن لباسون لکم، یعنی زنها به منزله پوشش شما به حساب بیان، و خانمها و آقایون و انتم لباسون لهن، شما هم همینطور. لباس مانع از آسیب میشود. مهمترین بهره‌ای که از ازدواج نصیب همسران میشود، همان گونه که لباس انسان رو حفظ می کند از آسیب‌ها، ازدواج سبب می شود که صیانت گوهر دین از غارت ابلیس از خارج و چپاول هوا و هوس از داخل موجب این امر مهم می شود. ایه وجه شبه. لباس عیوب انسان رو می پوشاند، آبروی انسان رو حفظ می کند. زن و شوهر باید عیوب یکدیگر رو بپوشانند و آبروی یکدیگر رو در صحنه اجتماع حفظ بکنند. لباس انسان رو از گرما و سرما و مسائل دیگر حفظ میکند. مهمترین بهره ای که انسان از ازدواج میبره صیانت، حراست، حفاظت گوهر دین از غارت ابلیس، عرض کردم، از خارج و چپاول هوا و هوس هایی که از درون انسان متوجهش هست. لباس انسان رو از عیوب متعدد حفظ میکند. زن شوهر باید این چنین باشند. زوجین باید در حوادث تلخ و شیرین و گرم و سرد زندگی و فرود و فرازهای زندگی بتواند خودش رو حفظ بکند، موجبات دلگرمی یک دیگر رو فراهم بکنن. میان لباس و کسی که اون لباس رو پوشیده رابطه تنگاتنگ است، بین لباس و این چیزی نفوذ نمی کند، مانع از بیگانه بین لباس و انسان است. در واقع رابطه زوجین باید این چنین باشد تا بیگانه نتواند نفوذ بکند و به اسرارشان پی ببرد و موجب خدای نخواسته احیانا فتنه‌گری شود. انسان در انتخاب لباس تلاش میکنه که لباس وصله‌دار و آلوده رو انتخاب نکند. در انتخاب همسر انسان باید مانند این که انسان پوشیدن لباس آلوده و وصله‌دار خوشش نمیاد، از یک زنی که توی همچه جامعه روش کرده اجتناب میکند. لباس مایه آرامش انسان است. همینطوری که خدای متعال میفرماند که لتسکنوا الیها، زن شوهر موجب آرامش یکدیگر باید باشند. لباس آرایه انسان، زیبت زینت انسان است، به انسان زینت میبخشد. زن شوهر هم باید زینت یکدیگر باشند. انشاءالله خداوند متعال به همه خانواده ها، جوانهای ما، عزیزان ما در انتخاب همسر، در استحکام بنیان خانواده تلاش کنیم که این توصیه های خدای متعال رو انشاءالله در زندگی خودمون مو به مو اجرا بکنیم. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعاهای خاصش قرار بده، باران رحمت همچنان بر ما بباران، این روزها رو بر ما مبارک گردان، با برکت گردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. صلی علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله و سلم، ثم الصلاة والسلام علی ائمة المسلمین، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، و فاطمة الزهراء سید نساء العالمین، و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المهدی، صلوات الله و السلام علیهم اجمعین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، من الان الى لقاء یوم الدین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. حلول ماه شریف شعبان به همه شما ارزشمندان و گرامیان، پروامداران و تقوی پیشگان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین اعیاد شعبانیه، خصوصا میلاد پرخیر و برکت و سراسر نورانی سید و سرور و سالار و شهیدان حضرت ابی عبدالله حسین سلام الله علیک، و همچنین میلاد نورانی و سراسر پرخیر و برکت سید و ساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه ما تبریک و تهنیت عرض میکنم. میلاد پرخیر و برکت قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس، پرچمدار و علمدار حادثه عاشورا و کربلا، تبریک و تهنیت عرض میکنم. روز پاسدار به پاسداران سرفراز و حیثیت بخش و حافظان و حارسان عرصه های گوناگون در نظام مقدس اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. به جانبازان سرفراز، نور چشمان ما، افتخارات ما که روز جانباز در روز میلاد پرخیر و برکت قمر منیر بنی هاشم به این نام بسیار با برکت تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال جامعه ایمانی ما رو از دستبرد شیطان و هوا و هوسها مسون بدارد. و پاسدار، شما اگر دقت بکنید، امام رحمت الله علیه میفرمودن که اگر به برکت خدای متعال سپاه نبود، انقلاب و کشور نبود. نمونه هاش نگاه کنید. اگر امروز میبینید نوک پیکان حمله دشمن متوجه سپاه میشه، دلیل بر اینه که در عرصه‌های گوناگون موفق عمل میکنه. از اون جهت که تقویت بنیه دفاعی به عهده نیروهای مسلح مخصوصا سپاه بود، امروز آبرو حیثیت کسب کرد. اگر این فکر و اندیشه که در سپاه شکل گرفت در عرصه علم و تکنولوژی که فرمانده هر دو تا اینا مقام معظم رهبری این گونه مدیریت شد که شما هیچ دغدغه‌ای در عرصه بنیه دفاعی نداری، در عرصه علم، تکنولوژی، پزشکی مانند اینها که داشتیم نداریم، ولی از اون جهت که تو عرصه اقتصاد با کمال تأسف همون گونه که بعضی ها سلیقه شخصی خودشون در رابطه با قرآن کریم اعمال میکنن و خودشون صاحب نظر در برابر قرآن کریم میبینن، در برابر ولایت هم این چنین هستن. مدت‌های مدید زلف اقتصاد ما را گره زدن به کت خدا، ولی ما آثارش رو داریم الان میبینیم که الان ایشون در ادامه عرض خواهم کرد. فرمایش وجود مقدس خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید شعبان شهری، یعنی این ماه، ماه من است، مسما به وجود مقدس پیامبر علیه السلام هست. ماه شعبان فرصتی بسیار میمون و مبارک برای اتصال به نور وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اللهی که وصال و معیت با او غایت آرزوی اولیاء الهی است. یه بار دیگه عرض میکنم، اینکه ماه شریف شعبان مسمای وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شده، پوز در واقع یک نکته بسیار ظریف در خودش جای داده و اون اینکه وقتی می‌فرم ماه من است، برای اتصال به نور وجود حضرت باید انسان تلاش بکند که همراهی و معیت حضرت رو در سرلوحه برنامه‌هاش قرار بده. شما نگاه کنید، یکی از برجسته‌ترین دستوراتی که در این ماه صادر شده صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد. صلوات شعبانی است که هر روز در عند الزوال خونده می شود. مناجات شعبانی است در قالب‌های گوناگون این صلوات توصیه شده. توجه کنید. منتها باطن صلوات و روح صلوات تسلیم است. در هفته قبل عرض کردم خدمتون که باطن صلوات و روح صلوات ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلی الله علی محمد. یعنی روح جانش او و سلموا تسلیما است. اگر انسان میخواد معیت بکند، همراهی بکند، که در صلوات شعبانیه روی این بعد همراهی بسیار تکرار شده، در واقع تأکید شده است. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها المتقدم لهم مارق. جلو بری بدبختی، و المتأخر عنهم زاهق. بیچاره اگر به عقب بیفتی، و لازم لهم لاحق. باید همراهی با محمد و آل محمد اتفاق بیفتی. بله زب برادرم، خواهر بسیار بزرگوار، از لحظه‌های این ماه استفاده کنیم. پیامبر اکرم فرمودن این ماه ماه من است. اگر یک روز روزه بگیری برید مفاتیح الجنان رو باز کنی. من خیلی وقت شما رو نمیخوام بگیرم. سه روز روزه بگیری ببین خدای متعال چه ثواب میده. بعد در نهایت میفرمایند که این دو ماه رو پیامبر وصل میکردن روزش رو به ماه مبارک رمضان. امیر المؤمنین، آی نمازگزاران اینو خوب دقت کنید، امیر المؤمنین سلام علیه میفرماید از وقتی که من این ندا رو در مدینه منوره شنیدم که پیامبر فرمود شعبان شهری، این ماه ماه من است، اگر کسی این ماه رو روزه بگیرد. بعد ادامه روایت فرمودن که تا زنده بودم روزه ماه شعبان، یعنی سی روزش از من ترک نشد. به این خاطر برادرم و خواهرم سعی کنیم اگه روزه قضا داریم تو این ماه اتفاق بیفته، اگه روزه برای پدر مادر داریم تو این ماه اتفاق بیفته، وصلش کنید به ماه شعبان. در دو بعد ما بیشتر قضا نداریم، یکی صبح یکم شب، غرضی نیست. این نهار سوغات غربه که آمده شکمها رو بزرگ میکنه، بدن رو چرب میکنه، دکتر میکنه. ولی اگر نه، حالا یه چند دقیقه قبل از اذان انسان بخوره، بعدش از طرفا زودتر بخوره، طبیعتاً میتونه یک ماه رو روزه بگیره. حالا یک ماه نه، سه روز اول، سه روز وسط، سه روز آخر، اهتمام ویژه به این روزه خیلی مهمه. معلومه اسراری توش هست. خب نکته پایانی رو میخوام عرض بکنم عزیزمون در رابطه با حجاب. حالا این نکته غیر از این نکته پایانی است. در رابطه با حجاب نکات زیبا و ارزشمندی فرمودن برادران و خواهران. کراراً عرض کردن شاید بعضی قبول نداشته باشن. خب نداشته باشن، خیلی حرفای ما رو شاید بعضی قبول ندارن. اینو قبول نکن. این مسئله که در حجاب اتفاق تو کشور افتاده همش نتیجه بی‌تفاوتی جامعه ایمانی است. دیدی متذکر ندادیم، فقط یه زبان. همین در عرصه امر بر نهی منکر 18 موضوع عرصه است، یکیش حجابه. منتها الان چون دائما مطالبه میکنید مسئله حجاب که به حق هم باید مطالبه کنید، بخشش به خودم برمیگرده. تذکر زبانی، تذکر لسانی مهمه. در اماکن به حول قوه الهی سیاست نظام برخورد قاطع پلمپ گردن. به هر حال تو اماکن، تو ادارات دولتی هرگز نباید بی‌حجابی شکل بگیرد. این خواست مردم و واقعا قاطعانه برخورد بکنیم. اما در کف جامعه تکلیف شما هاست، تکلیف ماست. تو اماکنی که ملاحظه میکنید، حالا 5-6 نقطه اهواز رو ما داریم که اینجا بیشتر شما بی‌حجاب ببینید، اون ساعت هماهنگ کنید با زن بچه تو بازار برید برای خدای متعال، نه برای خرید باشه. همین که شما اونجا حضور داشته باشید با حجاب برتر، حضور شما مانع میشود. در این فضاهای سبز، در اماکن گوناگون که احساس میکنی اینا سوء استفاده میکنن، میدونید خب اینا فراخوان میزنن. اینطوری نیست که در ساعت خاص یه دفعه شما 100 تا بی حجاب رو ببینید. اینا برای که میخوان عادی سازی بکنن این کارو میکنن دیگه، میارن جاهای گوناگون، شما نقطه مقابلش کار بکنید. اینا نسخه ای است که اگر عمل بشود ریشه بی حجابی کنده میشود، بدون اینکه بخواد مشکلی ایجاد بکنن. اینا توصیه هایی است که باید جدی گرفته شود. در حوزه اقتصاد که امروز دغدغه مردم است و مقام معظم رهبری در تمام این سالیان جز اولویت‌های دغدغه مقام معظم رهبری بوده. حداقل شما در این 10-12 سال اخیر نگاه بکنید، نام سال رو سال اقتصادی، نه تنها این، شما ببینید خودشون معظم الله چقدر در تولید سیاست‌های کلی که میتواند راهگشا باشد در مسئله اقتصاد در خط مقدمه. دولت‌ها رو توصیه بکنه، در واقع هر سه قوا رو در کنار هم قرار بده و این وحدت و یک دلیل اتفاق بیفته، همه اینها دلیل بر این که دغدغه معظم الله دغدغه شماست. یعنی میخواد اتفاقی در این کشور بیفته همان گونه که ما در برابر تکانه‌های امنیتی امروز الحمد رب العالم بیمه هستیم، در برابر تکانه‌های علم و تکنولوژی یا اولید یا سومید یا هفتمید. باور کنید از خیلی از کشورهای اروپایی امروز در مسائل علمیش رو پیشرفت رشد کردید. اما در تکانه‌های اقتصادی که حالا عرض می‌کنم اینیست که شما ملاحظه می‌کنید. در حوزه اقتصادی ما با چند مشکل مواجه هستیم. یک، عقب موندگی 10 ساله‌ای که ناشی از عوامل داخلی و خارجی. این عین بیان مقام معظم رهبری است که عرض می‌کنم، از جمله تحریم‌ها و کمکاری‌ها و بیعملی مسئولان وقت که فرمودن این دهه 90 با کمال تأسف کم توجهی شد و شرطی کردن کشور به مذاکرات و وعده‌های غربی ها. حالا چند سال است باید برای جبران این دولت شب و روز بگذارد، به جهتی که میراث دار یک تفکر غلط با روحیه جهادی و هماندیشی جامعه نخبه‌ای کشور در کنار هم قرار بدن و بتونن از این بحرانی که ایجاد شده عبور بکنن. ثانیاً این که برای ارائه تصویر دقیق از صحنه به چند سوال بنده در اینجا میخوام مطرح بکنم، چند سوال رو مطرح بکنم. یک، خواهش هم اینه که مقدار رو این سوالات دقت بکنید. چرا در مدت زمان شهریور تا دی ماه سال قبل که سال 400 بوده بازار ارز طلا تقریباً ما با ثبات مواجه بودیم؟ سوال دوم، چرا در بازه زمانی زمستان قبل که طراحی دشمن برای افزایش ارز و دلار تا دو برابر بود؟ اینو خوب توجه کنید، تمام اهتمام دشمن این بود. حالا انشالله این چند تا رو که عرض میکنم یه راهکاری هم که راهکار نخبگان این کشور من عرض میکنم خیلی در رابطه با برون رفت از این مسائل، ولی اتفاق نیفتاد. زمستان گذشته تمام تلاش اینها این بود که بتوانند عرض رو که با کمال تأسف، با هزار تأسف که جایگزین ریال کردیم، به گونه ای که رفت بالا مشکل ایجاد میکنه، پایینم بیاد یه بر نمیگرده. چرا در اردیبهشت و خرداد سال امسال 401 بر اثر اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، شاهدید دیگه اول سال اتفاق افتاد، دولت برای اینکه میخواد یه جراحی سنگین اقتصادی بکنه ارز ترجیحی رو حذفش کرد. چرا اون روز که باید مسئله ارز شک برش وارد میشد و چند برابر افزایش پیدا میکرد، ارز افزایش پیدا نکرد؟ سال چهارم، چرا در تیر ماه امسال با توقف مذاکرات، دیدید خب اروپایی‌ها و مانند اینا گفتن ما دیگه فعلا مذاکره با شما نداریم، مذاکره ما کف خیابوناست، ملاحظه کردید؟ یعنی اینو در اوایل در واقع پاییزی کارو کردن. چرا در تیر ماه امسال با توقف مذاکرات توسط همین پلیدهای اروپایی به قصد تشدید التهابات بازار که باید ما شاهد جهش در مسئله ارز می بودیم نبودیم؟ چرا اتفاق نیفتاد؟ سوال پنجم، چرا با آغاز التهابات و اغتشاشات در طول پاییز، تقریبا از مهر ماه شروع شد و این بر، چرا ما التهابات ارزی رو در بازار نداشتیم؟ این همش سوال مهمه تا به نتیجه برسیم. چرا در از دی ماه، همین دی ماه امسال، با حاکمیت آرامش در کشور، یعنی بعد از اینکه اینا در پاییز 100 روز زمینه التهاب و اغتشاش رو ایجاد کردن، بعدش آرامشی حاکم شد، ارزم تکون نخورد، حالا ممکنه مثلا یکی دو تومن 30 برسه 32 بشه و 33 بشه اینطوری؟ چرا اتفاق نیفتاد؟ شاهد رشد ارز نبودیم، طلا نبودیم، گوشت قرمز نبودیم، این چنده‌ای که فعلا اینا هدف گرفتن. سوال بعدی اینه که تشکیل بازار ارز مجازی و اتاق‌های معاملات فردایی، این اتاق در واقع ارز فردایی یک بحثی داره، یه 20 دقیقه وقت می‌خواد ولی فرصت نیست، اگه شد ان شاءالله هفته آینده عرض می‌کنم خدمتتون. درج قیمت دلار در اربیل اتفاق میفته در عراق، درج قیمت دلار در هرات افغانستان اتفاق میفته، در دبی اتفاق میفته. اونا شب قبلش میگن در ایران دلار باید بشه و 30 مثلا میزن تابلو دارن میزنن، مثلا فرض کنید 32 میشه 32، میشه 34 میشه 34. این حالا باز یه نکته است که حالا عرض میکنم خدمت. قیمت گذاری، اونم قیمت گذاری های کاذب، به این معنا که اونجا اعلام میکنه خارج از کشورها، ببین سابقا کف میدان در چهارراه بازار تهران مانند اینها قیمت دلار رو دلالا انتخاب در واقع تعیین میکردن، ولی امروز دیگه اینطوری نیست. ارز فردایی است که در خارج از مرزهای ایران در شبکه مجازی اتفاق میفته و کف خیابون هم نگاه میکنی این شایعه سبب میشود مردم همون رو تلقی میکنن. میشه گفت واقعا این مسئله عادی است؟ چرا برخی از مطبوعات و رسانه‌های داخلی پیشاپیش قبل از اونی که در کف بازار خرید و فروش دلار با این قیمتی که الان شما شاهد هستید اتفاق افتاده، اونا از قبل خبر میدن؟ اینا کجا هستن که خبر میدن؟ پس معلومه که اونور خبری است هماهنگی با یه تعدادی رسانه‌های داخلی منحرف با کمال تأسف چند روز قبل تبدیل میشود به تیتر اول همین روزنامه ها و رسانه های برخیشون عرض میکنن، از خدا بی خبر. چرا مسببان اصلی که زلف اقتصاد رو به وعده های دروغین غربی ها گره زدن حدود 7-8-10 سال، اینا امروز به میدان آمدن به جای پاسخگویی که بیان پاسخگوی این سالیان متمادی باشن که این نتیجه سوء مدیریت و حرف گوش نگرفتن شما شده، امروز این به جایی که بیه پاسخ بدید تحلیل های طلبکارانه ارائه میکنید؟ اینم نکته ایست. ایجاد ناامنی در کشور نقطه پایانی بخوام عرض کنم. آیا ایجاد ناامنی در این 100 روز، ناامنسازی اقتصادی، ناامنسازی سرمایه گذاری تو بحث گردشگری و همچنین ترانزیت قرار دادن ایران که از خیلی از کشورها، چه از آسمان، چه از زمین، چه از دریا، که ما یه محل امنی بودیم، هستیم الحمدلله رب العالمین، در بعد از 100 روز این مسئله نیست. ملاحظه میکنید در این 100 روز ناامنسازی اقتصادی، ناامنسازی سرمایه گذاری، استفاده دشمن از این فضا قطعا مؤثر بود. آیا نباید باور کنیم که ناامنسازی سیاسی و اجتماعی و ناامنسازی اقتصادی مقدمه بر افزایش فشار حداکثری و محال حداکثری ایران اسلامی است. برادر و خواهر، ما در 8 سال دفاع مقدس در مقابل ما دنیا بود، ایستادگی مردم و دولت مردان در کنار یک دیگر، دیدید خود در برابر دنیا یه وجب از خود که شما دارد، ولی دچار سختی بودیم. اینا هم یک حجمه گسترده بعد از آنی که ناامید شدن در عرصه اختشاشات بتونن بلکه یک هدفی از اهدافشون رقم بزنن، دیدید موفق الحمدلله نبودن. الان تمام حجمشون متوجه این مسئله است، دلار. اولا الحمدلله رب العالمین مثل سابق نیست که در خیلی از عرصه ها وقتی دلار میکشید بالا رو قالب کالاها اثر بذاره، ما شاهد این نیستیم، ولی چند تا مثلا گوشت قرمز میشه اینطوری. یه بخشش هم برادر و خواهر به خود ماها برمیگرده. یعنی چی؟ اولا توجه کنید، تردید نکنید که عرض میکنم، درآمد ارزی ما به مراتب بیشتر از نیازهای ارزی است. این خیلی مهمه، توجه کنید. همیشه در این عرضه و تقاضا که امر مهمی است در مسئله اقتصاد، درآمده ارزی است که ما نفت رو مثلا صادر میکنیم، محصولات غیر نفتی رو صادر میکنیم، تبدیل میشه به درآمد ارزی، دلار وارد میکنه و چیزای دیگه وارد میکنه. به وفور الحمدلله رب العالمین شما مسئله ذخیره ارزیتون کامله. بدهکاری خارجی الحمدلله رب العالمین کشور نداره. عزیزان خوب دقت بکنیم، بدهکاری کشور الحمدلله رب العالمین در حد صفره. اینا همش از مسائل نوید بخش است در این کشور. و عرضم اینه که با کمال تأسف، چون از یه طرف تورم و عدم مهار تورم و از یه طرف هم یه دسته از مردم چون احساس میکنن روز به روز عرض که اصحایی میکنم پول ملی ازش کمتر میشود، میگه که پول نگه دارم دیگه پولم بی ارزش میشه، میره سراغ مسکن خانه خریدن، میره سراغ طلا خریدن، میره سراغ دلار خریدن. اینه که تقریبا روز به روز افزایشه. خود این حجمه گسترده بخشی از مردم به سمت اینها سبب میشود که ارز رو بالا ببرد، طلا رو بالا ببرد. وقتی نیاز کاذب ایجاد شد تبدیل میشه به این مسئله. اما راه حل به نظر میرسه که بانک مرکزی به جای حسابداری ارزی، باز این فرصت میخواد توضیح بدیم، منتها کلیشو عرض میکنم، فرصت شد هفته آینده. باید بانک مرکزی الحمدلله رسیدن به این مسئله که جناب آقای رئیس جمهور هم اینو دنبال میکنه، دیدم که تو صحبتشون همین بود، به دنبال حکمرانی ارزی داخلی با اختیارات کافی به بانک مرکزی باید سپرده شود. بانک مرکزی باید اقدار لازم برای اجرای سیاستهای تثبیت ارزی داشته باشد، باید این اختیارات به بانک مرکزی داده شود. عزیزان یه حرف بنده نیست، اینا کلام دقیقی است که مغزهای متفکر این کشور نشستن ارائه دارن میکنن به مسئولین و دولت مردان، و اینجا مطرح بشود که ما بدونیم در صحنه اقتصاد چه اتفاق میفته. تمام ارز حاصل از صادرات، باز پیشنهاده، تمام ارز حاصل از صادرات در سامان نیما که قیمتش 28500 تومان هست، باید تو این سامانه عرضه شود. یک، پیمان سپاری ارزی 100%، حالا اینم یه اصطلاحی توضیح میخواد، باید اینا اختصاص پیدا کنه به تمام کالاهای مورد نیاز کشور برای واردات که میخواد جلو تخصیص پیدا بکنه. این مقدار چی گفتم؟ عرض میکنم این ارزی که حاصل از صادراته تو بخش ارز نیمایی، یعنی 28500 تا، این ثابته دیگه. میخوایم بگیم که باید اون کالاهایی که مورد نیاز هست و مشابه داخلی ندارد که میخواد وارد بشود، تاجر میخواد ورود پیدا بکند، باید تلاش بشود که کالاهای مورد نیاز این ارز اختصاص به اینا پیدا بکنه، بازارهای موازی با قاطعیت و در اسرع وقت باید جمع بشه، بازارهای موازی باید جمع بشود. هیچ ارزی به مصارف غیر ضروری نرسد، فقط موارد ضروری، و تمام بخش‌های دولتی هم باید از سیاست دولت در واقع چیکار کنن؟ تبعیت بکنن. این اتفاق بیفته، عرض کردم 10 سوال بود که در 10 تا سوال به این نتیجه رسیدیم که دشمن با طراحی‌هاش، ما در ماه‌های اول آمدن این دولت 13 تا چندین ماه شاهد افزایش نه دلار داشتیم، نه طلا به اون صورت داشتیم، نه که نبود، خیلی کتابش کم بود. ولی بعدش میبینیم بعد از این وقایع اختشاشات که موفق نشدن الحمد رب العالمین و هرگز هم موفق نمیشون، بیان شروع کنن روی یه مسئله و اونم مسئله ارز. و این نقطه ضعف بزرگ ماست که باید مسئله اقتصاد رو از دلار برای همیشه جدا بکنن و معاملاتی که اتفاق میفته از دلار و یورو و مانند اینها خارج بشن. این مسئله مهمی است و تمام تلاش این باشد که به حول و قوه الهی، چون در دولت‌های قبلا این ارز نیمایی داشتیم بلکه نظارت دقیق نبود، طرف میلیون‌ها ارز رو میبرد خارج از کشور بعد جای دیگه هزینه میکرد و هیچ خبری نبود. خیلی عذرخواهی میکنم 36-37 دقیقه صحبت کردم، بنام بر 33 دقیقه بود، ولی دیگه چاره‌ای نبود. انشاءالله خداوند متعال بر توفیقات همه شما عزیزان بیفزاید. این جهاد تبیین خیلی مهمه برادران و خواهران، هر کجا که هستید تو خانواده هاتون. ما از این مسائل در اول انقلاب و بعدش هم فراوان دیدیم، سختی ها رو فراوان دیدیم. یه مثال بزنم خدمتون، شما سد خاکی رو نگاه بکنید. این سد خاکی وقتی میخوان احداث بکنن لایه لایه 5 سان 10 سان آرام آرام رطوبت بهش میدن، آب بهش میدن، بعد کمپکش میکنن، میکوبنش. این لایه لایه میاد تا مثلا فرق 10 متر 20 متر رو میره بالا. اگر نگیم از سدهای بتونی مستحکم تر است، حداقل همانند اونه. چی میشه؟ میلیاردها متر مکعب آب پشت این سد میسته، با موجهای عمیق میزنه به این سد، سد مستحکم ایستاده. چرا؟ او فشارها رو تحمل کرده. سد او فشارها رو تحمل کرده در برابر همه این حجمه‌ای که توسط این موجها اتفاق میفته. عزیز من، برادر من، خواهر من، ای از باورهای ماست این انقلاب به حول قوه الهی پرچم و علمش به دست امام زمان انشالله یدفعونها، این روایته، لا یدفعونها این علم و قدرت و حکومت الا الی صاحبکم. این میخواه اونجا بره. باید برای پرچم رو به دست حضرت می در ابتدای انقلاب جهانی حضرت همش فشاره. باید این مردمی که زمین ساز انقلاب اسلامی اون زمان رو، زمان امام زمان رو فراهم میکنن، باید با این فشارها بیمه بشوند، مستحکم بشوند که این تکانه‌های بیرون و داخل نتواند این امت رو جا به جا بکند. به این خاطر عرض میکنم اینه توجیه بعضی از سوء تدبیرانی است. دولت باید از اندیشه های ناب اقتصادی بیشتر استفاده کنه، سیاست های خودش رو به گونه ای انشاءالله رقم بزنه که به حول قوه الهی مردم شاهد یک آرامش در مسئله اقتصاد و اشتغال جوانهاشون باشن. پروردگارا قلب مطهر امام زمان را از ما راضی خوشون بگردان، ما را مشمول دعای خاصش قرار بده، روح بلند امام عظیم شان متعالی گردان، رهبری عزیزتر از جانمون از جمیع بلیات مسئول و محفوظ دار. پروردگارا شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان، پدران و مادران و اموات ما غریق رحمت گردان، زمینه اقتصاد آرام و با ثبات در کشور فراهم بگردان، زمینه ازدواج آسان جوانهامون و اشتغال جوانهامون فراهم بگردان. پروردگار باران رحمت بر ما بباران. ما تا از بهار رد بشیم نیاز داریم. حواستون باشه، باز نگید آقا برف آمده کجاها رو گرفته، کجا رو بایدم باشه. سرشاخها باید همش برف باشد انشالله، به گونه که سدهای ما مملو بشود از آب. استان خوزستان ما که زیر ساختهای لازم برای استفاده از آب رو داره، رتبه اول کشاورزی رو در خوزستان ما و خیلی از مسائل اتفاق میفته، نیاز به آب داریم. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم.
شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید خطبه های نماز جمعه دیروز در شهر اهواز بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه شهر اهواز ایراد شد. سپاس از همراهی شما با برنامه مصلای عشق. آرزوی تندرستی و سلامتی برای یکایک شما عزیزان دارم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند منان هستم.